فصل 18.
مهناز پاشو، میدونی چند ساعت خوابیدی؟ ساعت 8 شبه. صدای سریا بود. با ناتوانی چشمهایم را باز کردم، ولی نور چنان چشمم را زد که دستم را روی چشمهایم گذاشتم و خواهش کردم چراغ را خاموش کنم. چشمهایم از گریه می سوخت و سرم چنان درد می کرد که حس می کردم انگار مغزم به دیواره های جمجمه‌ام می خورد. بدنم خرد و خسته بود و استخوانهایم مثل اینکه زیر آواری عظیم شکست و خرد شده باشند. همه جایم درد می کرد و کوفته بود و از همه بدتر قلبم انگار یک درمیان می زد و نمی گذاشت نفسم بالا بیاید. سریا کنارم نشست و با آرامی دستش را روی دستم گذاشت. خب دختر، تو چرا زنگ نزدی بگی مریضی امیر بیاد دنبالت؟ اون طرفم که مریم بیچاره از دل هره مرد و زنده شده. میتونی چند دفعه از زور تا حالا زنگ زده؟ بیچاره دیده تو دیر کردی رفته درمونگاه نبودی. هرچی منتظر شده نرفتی مهد. نمیدونی با چه حالی زنگ زد اینجا. با تلفن مریم ما فهمیدیم تو چرا از حال رفتی. اگه نه من و امیر از کجا میفهمیدیم؟ پرسیدم. کی زنگ زد؟ همون موقع که تو حالت به هم خورد. گفت که دیشب تا صبح حالت بد بوده. میفهمیدم این همه توضیح سریا برای چیست. میخواست به من بفهماند که جلوی محمد و خانومی که همراهش بود مریضی من مطرح شده است تا برای از حال رفتنم خجالت نکشم. از اون ممنون بودم، ولی فکر محمد مثل مته داشت مغزم را سوراخ می کرد و برای همین به هیچ چیز دیگر نمی توانستم درست فکر کنم. این سوال که آنها اینجا چه کار می کردند و اینکه چطور در مورد آنها سوال کنم داشت دیوانه هم می کرد. بالاخره در حالی که به زحمت می نشستم گفتم، تو چرا دیروز نگفتی مهمون داری که من نیام؟ سریا خودش را به آن راه زد و گفت، مهمون؟ مرتضی اینا رو میگی؟ اگه بگم باورت نمیشه چطوری امروز دیدیمشون. اینه که میگن کوه به کوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه. تو اصلا چرا نمیگی روز وسط هفته امیر خونه چی کار میکنه؟ امروز امیر به خاطر من نرفت سر کار که با هم بریم بیمارستان آزمایشی که باید از بیرون جوابشو میگرفتیم ببریم. وقتی برگشتیم امیر منو گذاشت خونه و رفت مطبخ غذا بگیره. 10 دقیقه نشده بود دیدم دستشو گذاشته روی زنگ و بر نمیداره. خلاصه اونام اومده بودن اینجا غذا بخورن. حالا دیگه تو فقط حال امیر رو مجسم کن. روپاش بند نبود. محمد و زن مرتضی رو آورده بود خونه. مرتضی مونده بود تا نهار. حتی نتوانستم حفظ ظاهر کنم. از جا پریدم و حرفش را قطع کردم. زن مرتضی؟ سریا با نگاهی که انگار تا ته فکرم را خوانده باشد لبخندی محو زد و گفت، آره، فرزانه زن مرتضی بود. محمد هنوز زن نگرفته. خدایا، انگار قلبم را از زیر آوار بیرون کشیدند. دلم می‌خواست از شادی فریاد بزنم و دهان سریا را که این حرف از آن در آمده بود ببوسم. مثل اینکه جریان خون توی تنم سریع شده بود، بدنم داغ شد و احساس گرما می‌کردم. مثل آدم محتضری که با شوک دوباره نفس بکشد، نفس من هم برگشته بود. بعد از سالها با ضربان قلبم چنان تند شده بود که جلوی شنیدنم را می گرفت. خدایا، دیگر آرزویی ندارم. درست مثل اینکه یک بار از دوزخ وارد بهشت شده بودم. شکنجه آن چند ساعت در شادی این خبر فراموش شد و از بین رفت. ای کاش سریا آنجا نبود. دلم میخواست از ته دل بخندم و فریاد بزنم و برای خودم تکرار کنم، محمد زن نگرفته، محمد زن نداره. چه فشاری به این جسم بدبختم آوردم که بتواند روح از شادی رخصانم را تحمل کند و دم بر نیاورد. فقط از جا بلند شدم و پنجره را باز کردم و صورتم را بیرون گرفتم. نسیم گرم آن شب برای صورت من که مثل کوره می سوخت چقدر خنک بود. آه که دلم می خواست رو به آسمان فریاد بزنم خدایا متشکرم، که باز با صدای سریا به خودم آمدم. مهناز، یه تلفن به مریم بزن. سفارش کرده بیدار شدی بهش تلفن بزنی. ولی من ذهنم فقط پر از فکر محمد بود. دلم میخواست سوال کنم. رویم نمیشد. توی ذهنم فقط دنبال راهی برای طرح سوال میگشتم که هم اشتیاقم را نشان ندهد و مشتم را باز نکند، هم سر از سوالهایی که داشت دیوانه ام میکرد در آورم. همین موقع بود که امیر همراه سحر از بیرون برگشت. با همه ی کوفتگی جسمم، انگار شادی و هیجانی که توی تنم رسوخ کرده بود حالم را بهتر کرده بود. تمام هیجان بی نهایتی را که در وجودم رسوخ کرده بود با بازی و بوسیدن سحر بیرون ریختم. به فاصله چند ساعت از آن احساس بدبختی و فاجعه عظیم چنان احساس خوشبختی می کردم که هیچ چیز، حتی ضعف و سوزش معده، خستگی و ترس از فردای نامعلومم هم نمی توانست شادی را از من بگیرد. آنچه آن روز تجربه کردم با رنج تمام آن سالها برابری می کرد. وقتی یاد چند لحظه پیش می افتادم که دلم می خواست دنیا به آخر برسد و احساس ضعف، درد، یأس، رنج و غصه که وجودم را له می کرد، یاد آواری می افتادم که درست به عظمت آوار 8 سال پیش بود که محمد از من رو برگرداند و مرا با همان حدت و شدت له کرد و از پا انداخت. تازه می فهمیدم از دست دادن آن چه انسان دوست دارد رنجی عظیم است، ولی در مقایسه عذاب دیدن آن چیز در تملک دیگری هیچ است. و این بود که احساس می کردم خوشبختم، خوشبخت ترین آدم روی زمین. آن شب چه شبی بود. انگار روی زمین نبودم و همش فکر می کردم خدایا اگه الان نرگس ایران بود چه می شد. بعد از سالها دوباره با چه احساس سبکی و آرامشی نماز خواندم و چشمهایم راز و نیاز کنان به آسمان آنقدر خیره ماند تا سپیده زد. و من در حالی که سحر کنارم بود با آرامشی غیر قابل وصف خوابم برد. تازه فردای آن روز بود که هیجان فرو نشست و دوباره با افکار درهم و برهم تنها ماندم. عقلم به کار افتاد. خب حالا معجزه اتفاق افتاده. مگر تو آرزویت نبود فقط یک خبر از او پیدا کنی؟ حالا از آن هم فراتر رفتی. او را دیدی. هنوز ازدواج هم نکرده. حالا چه؟ چه کار میخوایی بکنی؟ اصلاً چه کار میتوانی بکنی؟ میتوانی بروی و از او توجه و محبت گدایی کنی؟ دوباره وا رفتم. حوادث روز قبل را توی ذهنم زیر و رو کردم. خاک بر سر بدبختت. تو بجز از حال رفتن و زیر زدن کار دیگه‌ای بلد نیستی؟ بدبخت اونجوری جلوی همه از حال رفتی که چی؟ حالا دیگران چی فکر میکنن؟ میمردی نشه تو تا توی اتاق میکشوندی؟ حالا خبر مرگت حالت به هم خورد. میگن مسموم شدی. دیگه اون آب خوره گرفتن مسخره جلوی همه چی بود؟ همه فکر نمی کنن اگه خودت محمد رو نخواستی دیگه این حال روزت برای چیه؟ آخ که واقعا خاک بر سرم. از همه بدتر خودش. حالا چی فکر میکنه؟ نکنه دلش خنک شد. دیگران نمیدونن. اون که خودش میدونه. اون بوده که منو نخواسته. دوباره چه حالی داشتم. انگار شادی و آرامش با من دشمن خونی بود. آخر چرا یک روز کامل هم نباید فکر من بیچاره از چرا و اما و کاشکی و محاکمه خالی باشد؟ توی مغزم دوباره هیاهو جنجال بود و برای همین وقتی که به مریم گفتم که محمد را دیدم، در جواب فریاد حیرت او که سراسیمه می پرسید: اون چی کار کرد؟ زنگ گرفته یا نه؟ چی گفتو؟ فقط به او پریدم. قرار بود چی کار کنه؟ و پیش خودم فکر کردم من احمق هر کاری لازم بود کردم. لزومی نداشت او کاری بکند. از دست خودم کفری بودم. از تصویری که توی اذهان دیگران با این کار پیدا شده بود و فکری که حتماً به ذهن او هم رسیده بود، از اینکه اینجوری چقدر حقیر شدم و این چیزی بود که برایم از ندیدن دوبارهش سخت تر بود. نمیخواستم برای دومین بار من باشم که حقیر و زار شده ام. نه. حالا که 26 سال دارم، نمیخواستم همه ی آنچه این چند سال سعی کردم به زور باشم حالا فرو بریزد. توی سرم چقدر افکار در هم و بر هم بود و چه حال بدی داشتم. از سرسام و سردرگمی انگار کسی گلویم را می فشرد و حال خفقان داشتم. به خاطر همین حالم هم بود که آن روز وقتی دیدم مادرم خیلی خوشحال و سرحال است، آنقدر غرق در بیچارگی خودم بودم که حتی سوال نکردم که علت خوشحالیش چیست و اصلا یادم رفت بگویم زیارت قبول. مادر با رنجش و طعنه گفت: زیارت شما قبول؟ چقدر جاتون خالی بود؟ آنقدر اوقاتم تلخ بود که حوصله شوخی و حرف عذرخواهی نداشتم. فقط یک کلمه گفتم: ببخشید، یادم نبود. خواستم بروم توی اتاقم که مادر دوباره با ناراحتی گفت: آخه مگه غیر از من و تو کس دیگه هم توی این خونه هست؟ از صبح که میری غروب میای و من توی این خونه با در و دیوارا تنها. شبم که میای میری توی اون اتاق خودتو حبس میکنی. ببخشید مامان، به خود سرم خیلی درد میکنه. مادرم یک دفعه بی مقدمه گفت: زن مرتضی زنگ زد حالتو پرسید. چنان یکی خوردم که چشمهایم گرد شد و دهانم باز ماند. مادرم چنان راحت می گفت زن مرتضی، انگار نه انگار که بعد از 8 سال و یک دفعه و ناگهانی سر و کله آنها پیدا شده و طوری حرف می زد مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده. اینکه از سرعی و قضیه را شنیده مسلم بود، ولی چرا به جای بهت یا ناباوری آنقدر راحت برخورد می کرد؟ چرا خوشحال بود؟ با تعجب و حیرت پرسیدم: زن مرتضی؟ آره دیگه، ماشالله چه دختر با فهم و کمالی هم هست. خیلی بهت سلام رسوند. حالتم پرسید و برای جمعه نهار دعوتمون کرد. هرچی هم اصرار کردم اول اونا بیان قبول نکرد. گفت ایشالله مامان که اومدن با هم مزاحمتون میشیم. محترم خانومو میگفتا؟ آخه حاج آقا و محترم خانوم رفتن پیش زری. نمیدونی وقتی محمد گفت فاطمه بچه دار شده؟ محمد؟ پس با او هم حرف زده. بهت زده و گیج با صدای بلند گفتم: محمد گفت؟ اصلا معلومه شما چتونه؟ همچی میگی محمد، زن مرتضی، انگار نه انگار که ما با اینا قبلا چه نسبتی داشتیم. مامان هیچ حواستون از اینا کی هستن؟ عقل از سر من پریده یا شما؟ همچین خوشحالی میکنین که؟ مادر با ناراحتی حرفم را قطع کرد و گفت: دست شما درد نکنه. نه خیر، عقل از سر من نپریده. آره که خوشحالم، چرا نباشم؟ یک عمر با هم دوست بودیم، نون و نمک همو خوردیم، دشمن خونی که نبودیم. اونا باید از ما و تو طلبکار باشن و ناراحت که نیستن. با انسانیت و محبت زنگ زدن دعوتمون کردن. به هم بر بخوره. اگه تو همه چیزت با آدم و فرق کرده، من از آدم به دور نشدم. وقتی اونا با بزرگواری به روی خودشون نمیارن، توقع داری من خودمو بگیرم؟ اینا قبل از اینکه با ما وصلت کنن هم دوست و همسایه‌مون بودن. امیر واسه محمد جونش در میرفت. الان سریا میگه دو روز امیر از خوشحالی روی پاش بند نیست. خود منم همینطور. از صبح که شنیدم تا حالا انگار علی و امیر خودم برگشته. سوخ کردم. اصلا میتونی؟ مادر برای اولین بار بود که سر مسئله‌ای با من اینطور بگو مگو میکرد. و من برای اولین بار نمیتوانستم فکرش را بخوانم و حالش را درک کنم. چرا خوشحال بود؟ یعنی امیدوار بود که دوباره؟ نمیدانستم. نمیفهمیدم. از طرفی هم این را قبول داشتم که رابطه ما با خانواده محترم خانم مثل رابطه فامیلی بوده. محمد با امیر بزرگ شده بود. وقتی هم رفته بود با خاطره بدی نرفته بود. همه ی گناه ها گردن من بود و رفتن او برای مادرم به منزله از دست دادن یک داماد و پسر خوب بود. یاد حرف نرگس افتادم. وقتی زندگی وارونه باشه، اتفاقش هم وارونه میشه. حالا حکایت زندگی من بود که هیچ چیزش به آدم شبیه نبود. همونطور که به طرف اتاقم میرفتم گفتم خیلی خوب، باشه، شما بفرمایید، خوش بگذره. یعنی چه؟ دختره چند دفعه سفارش کرده، مگه میشه نیای؟ مامان! مامان بی مامان! وقتی اونا به روی خودشون نمیارن یعنی چی؟ تو هم نباید به روی خودت بیاری؟ خوبه خودت گفتی نه، اگه اون گفته بود نه چه کار میکردی؟ فارف مادر بدون اینکه بداند انگشت درست روی نقطه‌ای گذاشت که قلبم را به درد می‌آورد. درد سر همین بود که او گفته بود نه، که من حالا تکلیف خودم را نمی‌دانستم. مادرم ادامه داد. دیگه به قول امیر دختر 17-18 ساله نیستی که. مثلا اگه خدا بخواد تحصیل کرده ای؟ بعد از اونم اگه نیایی فکر می‌کنن چشمت بار بر نمی‌داره. کاش میشد بگویم که واقعا هم چشمم بار بر نمی دارد که با محمد باشم و کنارش نباشم. نزدیکی و غریبگی برایم تلخ و سخت بود و از همه بدتر چیزی بود که آنها نمی دانستند و خبر نداشتند. اینکه او به من گفته بود به درد هم نمی خوریم و اینکه او مرا نخواسته بود. برای همین وقتی با او روبرو می شدم احساس بدی می کردم. احساس حقارت. نمی دانستم باید چه رفتاری داشته باشم. تازه می فهمیدم این طوری پیدا کردنش چقدر سخت است. با این افکار تلخ و پریشان محکم و عصبانی گفتم به هر حال من نمیام. در اتاق را به هم زدم و به خودم دلداری دادم. نه، نمیرم. رفتن من مخصوصا حالا که اون روز جلوی همه اونجوری رفتار کرده بودم چه معنی داره؟ فقط خدا می داند چه حال خرابی داشتم. حالی که قابل بیان و بازگویی نیست. بعد از سالها خدا خدا کردن، حالا پیدایش کرده بودم و می دیدم فایده ای ندارد. باز هم سرگردانم و بدبخت. سعی می کردم چهرهش را که آن روز چند لحظه دیده بودم مجسم کنم. اما تنها چشمهایش توی خاطرم می نشست و نگاهی که نمی توانستم معنایش کنم. حالا می فهمیدم که قادر نیستم با او روبرو شوم و حالت طبیعی داشته باشم. از وحشت آنچه ممکن است توی نگاهش ببینم به خودم می لرزیدم. از تمسخر، تحقیر یا حتی بی‌اعتنایی که ممکن بود توی نگاه و رفتارش باشد. در حالی که می دانستم اگر خودم را هم بکشم نگاه چشمهایم مرا لو می دهد. مگر همیشه نمی گفت از نگاهم همه چیز را می فهمد. چقدر مسخره است که حالا بعد از 8 سال با نگاه از او توجه گدایی کنم و او با تمسخر نگاهم کند. وای نه، بمیرم بهتر است. چشمم به خط نرگس افتاد که زیر شیشه میزم بود. نوشته بود اگر از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. زیرش امضا کرده بود، نیش زهراگین. چون این جزوه حرفهایی بود که گهگاه به متلک به من میگفت و من میگفتم تو فقط بلدی نیش بزنی. و حالا فکر میکردم واقعا چه شعر قشنگیست. خدایا چقدر دلم برای نرگس تنگ شده بود. اگر الان اینجا بود میتوانست مرا از تنهایی. صدای مادر رشته افکارم را پاره کرد.
تلفن.
از جا بلند شدم و با خستگی و بیحالی پرسیدم.
کیه؟
مادر گوشی را کنار تلفن گذاشته بود و رفته بود. با تردید گوشی را برداشتم. الو؟ سلام مهناز خانوم. منم فرزانه. ای مامان بدجنس. مرا کجا گیر انداخت؟ اصلا نمی فهمیدم چه دارم می گویم. فرزانه با خوش زبانی دوباره حالم را پرسید و خودش برای جمعه دعوتم کرد. و هیچ کدام از بهانه هایی را که من با بدبختی سعی می کردم ردیف کنم قبول نکرد و گفت ما جمعه رو انتخاب کردیم که شما هم وقت داشته باشین. بالاخره مجبور شدم قول بدم. یعنی تا وقتی قول ندادم رضایت نداد. آخ که دوست داشتم تلفن را بکوبم زمین و خرد کنم. خدایا چرا حتی خوشبختی های مرا با خون جگر قاطی کردی؟ آرزو دارم ببینمش ولی با این حال و روز؟ یک دفعه فکر کردم اصلا شاید جمعه او نباشد. یعنی ممکن است نباشد؟ اگر نباشد چه؟ مسخره بود. خودم هم نمی دانستم چه مرگم است. مبادا واقعا دیوانه شوم. با همان افکار در هم و بر هم درست تا ظهر جمعه مثل مار به خودم پیچیدم و با فکرهای جور و جور کلنجار رفتم. هزار بار برخورد او را مجسم کردم و هزار بار رفتار خودم را سبک و سنگین کردم و هزار جور تصمیم گرفتم و فکر کردم و آخر هم به هیچ نتیجه ای نرسیدم. فقط دلهوره و اضطراب بود و بلا تکلیفی.